ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاهان دوشنبه 21 مهر ماه 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رضا ولی‌زاده همراه می‌شیم با مشروع خبرها. رضا
سلام، شب بخیر. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت این تصمیم‌ها و تحریم‌ها خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است. به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند. او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد، اما گفت خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین المللی دادگستری احصا شده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 مهر ماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت تهران 18 بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند در فهرست سیاه قرار داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر گفته بود اخبار مربوط به این طرح دولت آمریکا بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. فرانسه روز دوشنبه هشدار داد ترکیه باید از اقدامات تحریک‌آمیز تازه خود در حوزه مدیترانه دست بکشد و حسن نیت خود را به اثبات برساند. به گزارش رویترز هشدار دولت فرانسه پس از آن مطرح شد که آنکارا از اعزام کشتی اکتشافی خود به آب‌های مورد مناقشه شرق مدیترانه خبر داد. تنش‌ها میان یونان و ترکیه بر سر آب‌های مورد مناقشه در شرق مدیترانه در روزهای اخیر بار دیگر بالا گرفته است. عملیات ترکیه برای یافتن نفت و گاز در آب‌هایی که یونان از آن خود می‌داند مناسبات بین این دو عضو ناتو را به ویژه در چند ماه اخیر با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. کابینه اسرائیل امروز دوشنبه پیمان اخیر صلح میان این کشور با امارات را تایید کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل از دیدار با ولیعهد امارات متحده عربی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال بنی گانتس وزیر دفاع در این نشست گفت وزارت دفاع مسئول حفظ برتری منافع اسرائیل و اثر توافق صلح با امارات بر امور امنیتی اسرائیل است. اشاره تلویحی آقای گانتس در این سخنان به لزوم حفظ برتری نظامی و هوایی اسرائیل در صورت فروش جنگنده‌های F-35 آمریکایی به امارات است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با وجود بهبود روابط کشورشان با امارات آشکارا با برنامه مشترک واشنگتن و ابوظبی برای انجام این معامله نظامی مخالفت کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل مرحله نهایی تصویب پیمان صلح این کشور با امارات روز 24 مهر در رأی‌گیری کنست پارلمان اسرائیل خواهد بود. بر اساس تصویری که از رأی دادگاه رضا نهضت یکی از معلمان تهران منتشر شده، او با شکایت وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونانش در دادگاه کیفری کارکنان دولت به تحمل 45 ضرب شلاق به تهم توهین به مقام‌ها در یک کانال تلگرامی محکوم شده است. بر اساس این حکم که 19 مهر صادر و پایگاه خبری عصر ایران آن را منتشر کرده، آقای نهضت با شکایت محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و ترکمن اللهیار معاون وزیر به تهم توهین به این دو نفر از طریق نشر و بازنشر مطالب طنزآمیز درباره آنها در کانال تلگرامی خود به 54 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه محکومیت صادر شده برای رضا نهضت طی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رکورد تازه در شمارش رسمی قربانیان روزانه کرونا در ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر اخیر محمد جواد ظریف به چین را حل برخی موانع اعلام کرد.
اون طرح راهبردی که مطرح شد عمدتاً آرزو و آرمانی که ایران برای خودش تصور کرده، بدون اینکه به چینی ها لزوماً لازمش اظهار نظری کرده باشند یا سیگنال مثبتی داده باشند.
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا، روسیه و ایران از نقض آتش‌بس در قره‌باغ.
وقتی ترکیه تمام قد در دفاع از آذربایجان برخاست، میشد رصد کرد که این مناقشه از اون حد قومی سرزمینی داره فراتر میره.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرها، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و از همه مهمتر و بدتر تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسی پشت در بیمارستان‌ها ماندند. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده، همین از طریق خط تلفن با ماست. سلام بر تو کیانوش، برامون اول از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو رضا و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. خب همونطور که تو گفتی، وضعیت واقعا قرمز در تمام ایران و بدتر از همه تهران. امروز دومین روز متوالیه که تعداد قربانیان کرونا که وزارت بهداشت اعلام میکنه داره رکورد میزنه و علاوه بر این افزایش موارد ابتلا به این بیماری و افزایش جان باختگان، مهمترین چیزی که در این دو روز و این روزهای اخیر در واقع به چشم میاد، تعداد افرادی که در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت ویژه قرار دارند. به گفته خود خانم سادات لاری، در حال حاضر 4533 نفر در وضعیت شدیدند و همین هست که ارتباط مستقیم داره با وضعیت بیمارستان ها. علاوه بر این رضا، امروز جلسه یک کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا به ریاست حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، برگزار شد با حضور معاونان وزارت بهداشت. آقای رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در واقع در این جلسه از وضعیت پروتکل‌های بهداشتی در کشور صحبت کرد و اشاره کرد به اینکه چقدر مردم در واقع کمتر و کمتر رعایت می‌کنن پروتکل‌های بهداشتی رو و تأکید کرد که الان دارن مانوری رو به ویژه در سطح شهر تهران و معابر مختلف برگزار می‌کنن که توی اون اخطار میدن به شهروندان و در واقع مدام شهروندان رو دعوت میکنن به اینکه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. ایشون از 4 راهبرد صحبت میکنه توی این جلسه و میگه که راهبرد اول ما تشدید نظارت‌ها و اعمال قانون برای افرادی که پروتکل‌ها رو رعایت نمیکنن. راهبرد دوم افزایش تعداد تست هاست که با قول و همراهی آقای روحانی قراره که به سرعت اجرایی بشه. راهبرد سوم رو میگن شناسایی زودرس، ایزوله کردن و در واقع رهگیری افراد مبتلا به کرونا است، چرا که اگه کسی که مبتلا به کرونا میشه باید حتما 14 روز در قرنطینه یا به نوعی در ایزوله باشه. و از راهبرد چهارم هم از عنوان آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی میگه که اینجا البته رسانه ها میتونن در واقع کمک باشن. آقای رئیسی همچنین در مورد این مسئله جریمه هم صحبت میکنه، میگه کسانی که ماسک نمیذارن، همونطور که قرار بر این شده که از این به بعد جریمه بشن، تاکید میکنه که حتی تاکسی ها و اتوبوس ها اگه افرادی بدون ماسک در واقع سوار کنن، اونها هم جریمه میشن. از این هم اگر بگذریم، رضا، مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، او از تخت خالی برای بستری بیماران جدید صحبت میکنه، میگه اصلا تخت خالی نداریم و با توجه به شرایط کنونی قطعا میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا از این هم بدتر و وخیمتر میشه و تاکید میکنه که برخی بیماران حتی به بستری شدن هم نمیرسن و وضعیت اینقدر در واقع وخیمه. مسعود مردانی، او هم همین رو میگه، میگه که بیمارستان‌های تهران جایی برای پذیرش در واقع نداره. انتقادی هم میکنه از بیمارستان‌های خصوصی که اونها هم در واقع قبول نمی‌کنن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز در سخنرانی‌های خودش اشاره میکنه به در واقع مردم که در عزاداری‌های محرم خیلی خوب دقیق رعایت کردن و از مردم میخواد که مسائل نرفتن به سفرها و رعایت شیوه‌نامه‌ها رو جدی بگیرن.
بسیار خوب، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. گفته شده که به نقل از معاون برنامه‌ریزی آموزش توانبخشی سازمان آموزش پرورش که 40% دانش آموزان به شبکه شاد یا شبکه آموزش اینترنتی دسترسی ندارند.
درسته. ببین، ماها سزا از همون ابتدای شروع کرونا همزمان در اسفند ماه و تعطیلات نوروز بحث مشکلات آموزش آنلاین بود و به گفته خودشون نزدیک به 5 میلیون دانش آموز به شبکه شاد دسترسی نداشتن. اینها بچه‌هایی هستن که زیر خط فقرن. وزارت آموزش و پرورش بارها وعده داد که کمک کنه برای تهیه تبلت و گوشی برای این دانش آموزان، اما تا این لحظه هیچ اقدامی نکرده. حالا رضا خبر خودکشی و به دار آویختن یک دانش آموز بوشهری در واقع تلخی این داستان رو ملموس کرده. مادر محمد موسوی‌زاده دانش آموز 11 ساله که میگه دلیل مرگ خودخواسته فرزندش فقط نداشتن یک گوشی و نتونسته ارتباط برقرار بکنه با معلمش در شبکه شاد. فایل صوتی مصاحبه مادرش هست، میگه ما تو خونمون فقط یه گوشی داشتیم، اگه یک کسی میومد یه مهمونی میومد اون میخواست که 1 دقیقه وصل بشه. هرچند آموزش و پرورش این خودکشی دانش آموز رو رد کرده، میگه مدیر مدرسه براش خریده بوده، بهش داده بوده، اما پدر این بچه گفته که فرزندم فقط یه گوشی داشته بوده که خودم براش خریده بودم که تکلیفاشو انجام میداد، اما این گوشی خراب شده و نتونسته بوده براش تهیه کنه، قول داده بوده انجام بده. دردناکتر اما گزارش ایسناست که خبریه که منتشر میکنه از دیالوگ بین معلم این بچه و این بچه که معلم میگه من حیف این کردم، اصلا تدریس غیر حضوری بدترم مگه داریم، امروز روزگاری دارم که سخت‌تره و میبینم که نگاه میکنم وقتی به چتی که بین خودم این دانش آموز بوده که از من میپرسیده که گوشیم خرابه، کی چجوری وایس بفرستم، اینو چجوری مثلا یه مشقی رو بفرستم، امروز میبینم که این دانش آموز در واقع نیست. کوتاه کنم کنار این، همزبان امروز در واقع از سراب ما گزارشی داریم که 1500 دانش آموز در واقع از منطقه محروم، هیچ آقای سلفی گفته اینا حتی انقدر بعضشون خرابه که نمیتونن ضد عفونی کننده بخرن، چه برسه به اینکه تبلت و گوشی بخرن.
بسیار ممنون، همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
والا دیگه خسته شدیم، دیگه نمیدونیم به چه دردی باید عشق بریزیم، به چه دردی باید قصه بخوریم. این مسئله این بچه 11 ساله که خودکشی کرده، بابا من به عنوان یه مادر اصلا جنون گرفتم، اصلا نمیدونم باید به چی فکر بکنیم، دیگه نمیدونم نگران چی باید باشیم. اصلا مسئول به جای این همه دزدی، بابا 4 تا گوشی برای بچه های مناطق محروم تهیه کنید، یا اصلا سیستم یادگیری مجازی رو تعطیل کنید، مردش رو خودتون رو ببرن و درس دادن اتونو.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
الانی 85 میلیون نه دوازرمون هست، نه دکتر هست، نه پرستار هست، نه تخت خالی هست، نه کار هست، نه پول هست. حالا دلار 70 تومانی آوردیم به 32,000 تومان، مردم بدبخت هم رها کردیم برای خودشون، کجا برن چیکار بکنه، نه نون داره نه آب بره، نه بدبختی داره بسر شما بسر مردم آوردیم. این چه وضعیه؟ این چه کشورداریه؟ آقا نمیتونیم بیا ما بهش گیر افتادیم خلاص.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره جزئیات سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به چین گفته که این سفر دارای ابعاد مختلفی بوده و از جمله در خصوص حل برخی موانع مشخص این سفر صورت گرفته است. این مقام دولتی ایران دقیقاً به جزئیات این موانع اشاره‌ای نکرد. به گفته آقای خطیب‌زاده، چین به مانند روسیه طرحی را برای گفتگوهای منطقه‌ای به ایران ارائه داده است، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر طرح منطقه‌ای تهران را موسوم به هرمز فراگیرتر و جامع‌تر عنوان کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و از او درباره اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به چین پرسیدم.
خب در نظر بگیریم که ظرف این ماهای سال 2020 نه تنها ناشی از کرونا، بلکه ناشی از همین تحریم‌های نسبتاً گسترده آمریکا، روابط ایران و چین هم تا حدود زیادی مختل شده. حجم تبادلات تجاری بسیار کاهش پیدا کرده، 40-50%. و خب از طرفی هم امکانات بانکی چین که یه زمانی عمل می‌کرد در دور قبلی تحریم‌ها، الان بیش از پیش با مشکل خورده. چینی ها هم آنچنان همکاری نمی کنن در زمینه های بانکی. اینها به نظر میاد که خب مشکلات اصلی بوده که آقای ظریف رفته اونجا و مسائلی از این دست. منتها به نظر نمیاد که مجموعاً با توجه به مشکلاتی که ایران داره خودش، نه صرفا در رابطه با تحریم ها، بلکه در رابطه با مسائلی مثل FATF که هنوز خود ایران تصویبش نکرده و به نوعی کار بانکی بین‌المللی سویفت، اینا همه با ایران تابع این تصویبه، چینی ها هم به نظر میاد که همچنان مشکلات خاص خودشون در رابطه با ایران داشته باشند.
آقای حسینی فرد، گفته شده که در جریان سفر محمد جواد ظریف به چین، وزیر خارجه این کشور خواستار ایجاد ساختار چند جانبه منطقه‌ای برای حل فصل مشکلات از جمله مسئله هسته‌ای ایران شده. با توجه به مناسباتی که الان بین ایران و چین هست، چقدر فکر میکنید که چین بتونه بر روی سیاست خارجی ایران به طور کلی تأثیر بذاره، به ویژه روی اون بخش از خطوط حساس و قرمز جمهوری اسلامی؟
خب ایران توی این مخمسه‌ای که الان هستش به لحاظ تحریم ها و این حرفا، به نظر میاد که روی یکی از به اصطلاح راهکاراش برای خلاص شدن یا کاهش این اثرات این تحریم ها نگاه به شق مسئله چین براشون مهم بوده ظرف این سالها، اونم به اعتبار قدرت نسبتاً بزرگی که چین در عرصه اقتصادی پیدا کرده، از یک طرف هماوردی که با آمریکا داره، و به خصوص اینه که اخیراً خب یه مقدارم مثل خود ایران در برخی جهات زیر تحریم آمریکا هم هست. ایران فکر کرده که حالا چون این مشکلات ایران چون با آمریکا پیدا کرده، بیش از پیش به ایران بها میده، مسائل ایران رو در نظر میگیره و حاضر با ایران همکاری بکنه. منتها واقعیتش اینه که اون طرح 25 ساله که چند مدت پیش اون طرح راهبردی که مطرح شد، اصلا چینی ها ساکت موندن. یعنی معلوم شد که عمدتاً آرزو و آرمانی که ایران برای خودش تصور کرده، بدون اینکه چینی ها لزوما لازمش اظهار نظری کرده باشن یا سیگنالای مثبتی داده باشن. الان چیزی که آقای ظریف در چین باش مواجه شده که رفته راجع به این طرح راهبردی هم صحبت بکنه، طرحیه یا به اصطلاح عنوانیه که در بیانیه آقای وانگی وزیر خارجه چین هستش که باید یک بستری فراهم بشه که ایران بیاد و با تمام طرف‌های منطقه که باهاشون مشکل داره بشینه صحبت بکنه راجع به مسائل هسته‌ای، راجع به سیاست منطقه‌ایش. و خب معلومه است، یعنی چینی‌ها به رغم همه مشکلاتی که با آمریکا دارن، با توجه به حجم تجارت نسبتاً گسترده‌ای که با آمریکا دارن، نمیان مثلا آنچنان چیزی رو در سبد ایران قرار بدن. نه تنها در رابطه با آمریکا، در نظر بگیریم که چینی‌ها ظرف این سال‌ها مبادلات بسیار گسترده‌ای نه صرفاً تجاری، بلکه در مسائل امنیتی در مسئله استارت اپ ها با اسرائیل پیدا کردن. بندر حیفا رو الان اونها دارن بخشش رو میسازن در اسرائیل. با عربستان هم که فرض کنید 60 میلیارد دلار بیشتر در سال تجارت دارن نسبت به چیزی که الان با ایران دارن، چندین و چند برابره. اینه که چینی ها حساسن که به نوعی روابطشون با سایر کشورها، چه آمریکا و چه کشورهای منطقه، به خطر نیفته. اون طرح بزرگ راه ابریشمشون بر صورت باید در چارچوب این همکاری ها پیش بره. از این جهتش به نظر میاد که خب آقای ظریف رو با این مشکل روبرو کردن که باید شما بیای اول مشکلاتت رو حل بکنی. ما اونجایی میتونیم این تصور رو داشته باشیم که چین در برابر ایران یه مقدار راه میاد، بهش میدان میده، که اول فرض کنید همین سازمان شانگهای رو که فرض کنید افغانستان و هند و اینا رو پذیرفتند، ایران هم پذیرفته بشه، علی رغم که ایران خیلی سریعتر و زودتر خواهان عضویت شده. که هنوزم چین میگه که مادامی که شما مشکل منطقه‌ای داری، با آمریکا مشکل داری، با کشورهای منطقه مشکل داری، نمیشه وارد یک همچین پیمان امنیتی بشی. چون به خصوص چینی ها بعد از این 27 مهر حاضر دارن از این مسائل تسلیحاتی کوچکترین همکاری با ایران بکنن. اینا ملاکه‌ای است که نشون میده که چینی ها هم به رغم امیدهایی که ایران بسته، همونطور گفته شد مشکلاتی که ایران داره با مسائل بین المللی، زیاد مایل نیستن گستردگی همکاریشون زیاد پیش برن.
آقای حسینی، فردا یا پیروزی احتمالی جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث خواهد شد تا ایران از آنچه که امتیازدهی در این تفاهم‌نامه 25 ساله با چین خوانده شده صرف نظر کنه با توجه به احتمال حل برخی مشکلات با آمریکا؟
از قبل مطرح بود که این طرحی که ایران روی میز گذاشته بیشتر از این که واقعا جنبه عملی رو بخواد دنبالش بگیره، بیشتر برای اینه که به غرب رو بترسونه، یا اینه که اگر مثلا ایران رو جدی نگیرید و نخواهید دست از فشاراتون بردارید، ما به طرف چین میچرخیم و یه کمچین تهدیدهایی، یعنی سیگنالایی رو میخواست در رابطه با این مسائل به غرب بفرسته که خب به نظرم نمیاد اینها رو زیاد آمریکا و اروپایی‌ها جدی گرفتن. ولی اگر حتی الان آقای بایدن هم در آمریکا به قدرت برسه، این نیست که ایران مثلا مشکلاتش به سرعت حل بشه، شاید حتی تو برخی زمینه‌ها مشکل‌تر هم بشه، یعنی با توجه به اثراتی که تحریم‌ها کرده، کل کنگره آمریکا که به هر صورت بخش بزرگی از ساختار سیاسی آمریکا رو تشکیل میده و صرفاً دولت به رهبری آقای بایدن نیست که تصمیم گیره، اینها همچنان روی اینی که این تحریم‌ها حالا که اثر کرده باید بیان و اگر به برجام هم آمریکا برمیگرده با این شرط برگرده که بلافاصله ایران باید بیاد بشینه و راجع به سایر مسائلی که قرار بود برجام مقدمه حل اونها بشه همین الان و همین اکنون صحبت بکنه، مسائل منطقه‌ای، مسائل تسلیحاتی، نوع حضور در منطقه. اون موقع آقای بایدن با توجه به نوع رابطه‌ای که با کشورهای اروپایی و این حرفا داره، رابطه‌ای بهتری که خواهد داشت احتمالاً در قیاس با دولت آقای ترامپ، اون موقع خب یه مقدار چینی‌ها راحت‌تر باشن با آمریکایی‌ها، طبیعیه که بیش از پیش حساسیت خواهند داشت که زیاد به ایران نزدیک نشند.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به نتایج سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به چین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت آمریکا گفت از تحریم برای مقاومت‌سازی واقعی اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم. این سخنان در حالی بیان می‌شود که مشکلات ریز و درشت اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی، تورم، عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عملاً در حال زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه خبررسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در یک گفتگوی آنلاین با دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، لازمه حفظ اقتدار، تأمین منافع و هویت ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مرتبط با قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی خوانده، و از جمله گفت که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به شرط تلاش روزی مسئولان و مدیریت قوی، جامع، خستگی ناپذیر و تمرکز بر تولید داخلی و همچنین نداشتن چشم امید به خارج قابل حل هستند. آیت الله خامنه‌ای همچنین دولت آمریکا را اراذل مسلط بر ملت آمریکا خواند و گفت نباید ذهن کسی به آنها مشغول شود. علی خامنه‌ای گفت اقتصاد کشور تحت فشار است و مردم از نظر معیشتی دچار مشکلاتی هستند، اما همه اینها قابل حل هستند. او تاکید کرد که البته نقش آمریکایی‌ها و تحریم‌های آنها را نادیده نمی‌گیریم، نقشی که او خباثت‌آمیز و تحریم‌هایی که او جنایت خواند. او افزود به ایستادگی ادامه می دهیم تا این فشار حداکثری را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها بدل کنیم. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به رادیو فردا می گوید سخنان توهم‌آلود رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که آژیر فروپاشی اقتصاد ایران اکنون به صدا در آمده است.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نظر من به شدت آمیخته به توهم و شعارهای بی‌بنیاد بود. برای مثال گفته شده بود که به مشکلات اقتصادی فائق میان و از تحریم به عنوان یک وسیله برای مقاوم سازی اقتصاد کشور استفاده میکنند. این در حالی هستش که دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز هفته گذشته حتی نتونست برای 24 ساعت قیمت ارز رو پایین بیاره. از طرف دیگه در چنین شرایطی این سوال مطرح میشه که با چه ابزاری قراره که به مشکلات فائق اومد، وقتی که ما میبینیم در کل 40 سال گذشته که پول خام فروشی نفت به وفور به ایران سرازیر شد، اما به جای اینکه برای بخش‌های مولد اقتصادی هزینه بشه، به جیب آقازاده‌ها و مافیاهای رانتی رفت یا برای هزینه‌های جاری کشور مصرف شد، یا اینکه تمام ساختارهای اقتصادی کشور ما در 4 دهه گذشته نابود شدن و مشخص نیست که بر چه مبنایی رهبر جمهوری اسلامی از افزایش تولید، اون هم بدون نیاز و نگاه به خارج از کشور، داره صحبت می‌کنه، در حالی که ما می‌دونیم بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در حوزه تولید نیازمند واردات مواد اولیه و تکنولوژی هستش. در مجموع جدا از دنیای موازی که رهبر نظام و خیلی از مقامات دیگه دارن در اون سیر می‌کنن، واقعیت اقتصاد ایران به عقیده من یک ساختار ناکارآمد، بیمار و مافیایی هست که نتیجه اون رو این روزها داریم با افزایش شاخص فلاکت، کوچک شدن سفره مردم، ورشکستگی کارخونه‌ها و از بین رفتن طبقه متوسط و تبدیل شدنشون به قشر ضعیف جامعه و رانده شدن میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر می‌بینیم و در مجموع به نظر من آژیر فروپاشی اقتصاد ایران به صدا در اومده.
بابک تقوایی، کارشناس دفاعی در یونان، میگوید که گفته‌های اقتصادی علی خامنه‌ای خطاب به ارتشیان به دلیل نارضایتی ارتشیان، به گفته بابک تقوایی، از زیر خط فقر بودن آنهاست.
سخنان خامنه‌ای که حاوی ادبیات زشتی بود باید به دو بخش تقسیم بشه. بخش نخست در رابطه با مشکلات اقتصادی و معیشتی هستش که مردم دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن و خب خامنه‌ای مدعی هستش که مسئولین در تلاشن با این مشکلات برخورد بکنن. حالا چرا این سخنران رو به میان آورد خامنه‌ای؟ علتش این هستش که پرسنل ارتش با توجه به حقوق بسیار پایینی که دارن و اینکه زیر خط فقر هستن، بیشتر از هر کسی در جامعه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و خب توانایی پرداخت هزینه‌های روزمره زندگیشون رو هم ندارن و خب نارضایتی هایی در میان ارتشیان وجود داره در حال حاضر. خامنه ای سعی میکنه با چنین سخنانی به ارتشیان بگه که هنوز جمهوری اسلامی توانایی برخورد با مشکلات اقتصادی رو داره و در آینده این مشکلات رو برطرف خواهد کرد.
علی خامنه ای دلیل آنچه هیاهویی به گفته او جاوگویان در آمریکا درباره توانایی های دفاعی، موشکی و منطقه‌ای ایران خواند، محاسبات به گفته او دقیق و عقلانی جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توانایی هاست. او گفته ها را ناشی از هراس و عقب ماندگی آنهایی که باز هم دشمنان خواند در این عرصه دانسته و تاکید کرد که جمهوری اسلامی در همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی، میگوید سخن رهبر جمهوری اسلامی در مورد توانایی‌های دفاعی اگر صدور ایدئولوژی و اقتدار نظامی سپاه قدس است شاید، اما نه دفاع از ایران و مردمش.
اقتدار دفاعی که خب بله درسته، بنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و به خصوص موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در سال‌های اخیر باعث شده که از برخی از حملات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ایران جلوگیری بشه و خب خیلی از کشورها به خاطر نگرانی‌هایی که دارن از بنامه‌های موشکی ایران از حمله به ایران خودداری کردن، حالا در برخی از موارد بله، ولی این به تنهایی اقتدار دفاعی برای ایران فراهم نمی‌کنه. اقتدار دفاعی این گونه نیستش که دو مرزبان جوان 19 ساله در چند شب گذشته در منطقه سردشت به راحتی توسط اون چیزی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن اشرار یا قاچاقچیان مسلح کشته بشن. مرزبانانی که در حال حاضر اگر ما اینها رو مقایسه بکنیم حتی با مرزبانان کشورهای منطقه مثل پاکستان، افغانستان و عراق، فاقد تجهیزات ابتدایی دفاع فردی هستن، حتی جلیقه ضد گلوله ندارن، کلاهای ایمنی ندارن، حتی دوربین دید در شب ندارن و خب وقتی مرزبان ایرانی به راحتی جونش گرفته میشه و ایران بالاترین میزان کشته شدن مرزبانها رو داره در منطقه، خب این نشون دهنده اقتدار دفاعی نیستش. شاید منظور خامنه ای از اقتدار دفاعی اقتدار نظامی هستش که سپاه قدس برای صدور ایدئولوژی خودش به کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق، لبنان و یمن داره تا اینکه بحث دفاع از ایران باشه و مردمش.
رهبر جمهوری اسلامی توانایی و قوام فرهنگی را نیز مد نظر داشت و یکی از 3 اصل مهم در سخنان خود تعریف کرد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، توانایی و قوام فرهنگی که آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره دارد را دست کم در تضادی مستقیم با تفکر و رفتار روزمره اکثریت جامعه ایران می‌داند. حمید آصفی می‌گوید ایدئولوژی مورد نظر جمهوری اسلامی جایگاه اجتماعی ندارد و از این رو شاید آنچه رهبر جمهوری اسلامی درباره توانایی و قوام فرهنگی میگوید در عالم واقعیت نتوان چندان نشانی از آن یافت.
در سخنرانی امروز آقای خامنه ای که بحث قوام فرهنگی رو مطرح میکنه بر مبنای همون دوگان سازی همیشگی که جهان را جهان مقاومت و جهان سازش و خود و حکومت ایران را بخش مقاومت میدارد و سایر جهان را سازشکار. آقای خامنه ای با یک نظرسنجی ساده از طریق دستگاه‌های خودشان متوجه میشوند که سبک های زندگی و ایدئولوژی و تفکری که الان در اکثریت جامعه ایران قرار دارد با نرم های جمهوری اسلامی در تعارض کامل قرار گرفته است.
نکته قابل توجه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی استفادهش از کلمات، صفات و القاب توهین‌آمیز برای رئیس جمهوری و دولت آمریکا بود. باید دید دونالد ترامپ و اعضای کابینه او به این سخنان واکنشی نشان خواهند داد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. اما در حالی که ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس شکننده در منطقه ناگورنو-قره‌باغ متهم میکنند، قرار است وزیر خارجه ارمنستان با سفر به مسکو با همتای روسی خود دیدار کند. این آتش بس شکننده شنبه هفته جاری با میانجیگری روسیه و با حضور وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در مسکو به دست آمد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده تا زمانی که امنیت جانی نیروهایش تضمین نشود نمیتواند بر روند تبادل اسرا کمکی کند. دست کم 500 نفر در جریان درگیری های دو هفته اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. انتشار خبر نقض آتش بس به سرعت با واکنش اتحادیه اروپا و روسیه و ایران روبرو شده و از دو طرف مورد مناقشه در قره‌باغ خواستند که به توافق صورت گرفته در مسکو پایبند باشند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با تورج عطاوکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند و ارجاب یورو، در این باره پرسیدم.
آتش بسی که اعلام شد هفته گذشته آتش بس پایه‌ای بود، ابتدایی ترین شکل پایان یک رودرروی نظامی. از دو طرف خواسته شد که اسیران جنگی خودشون رو عوض کنن و قرار بذارن که در چهارچوب گروه مینسک مذاکره ای رو برای یافتن یک راه حل پایاتر ادامه بدن. اما از آغاز این رودرویی دو هفته گذشته وقتی ترکیه تمام قد در دفاع از آذربایجان برخاست، میشد رصد کرد که این مناقشه از اون حد قومی سرزمینی داره فراتر میره و مرزهای ژئوپلیتیک رو داره باز میکنه. بنابراین این آتش بس به دلیل اینکه هیچ اشاره‌ای به نقش ترکیه نداشت و نوعی مسکو ترکیه رو کنار گذاشته بود، میشد تصور کرد که نمیتونه دوام داشته باشه. بنابراین اشاره‌ای که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان داشته و اینکه در هر گونه مذاکره برای یافتن یک راه حل پایا برای این بحران ترکیه باید حضور داشته باشه، اشاره ایست به ناکارایی این آتش بس.
به همین بخش از پاسخ شما آقای عطاوکی بپردازیم. آیا روسیه و ارمنستان قبول خواهند کرد که ترکیه در حل و فصل این مسئله بیاد یک پای قضیه باشه و اون هم پشت آذربایجان قرار بگیره؟
خب به هیچ وجه. ارمنستان که به هیچ رو قبول نمی کنه و روسیه هم با اکراه شاید قبول کنه، اما باید دید که چه گزینه دیگه‌ای در برابر روسیه قرار داره. روسیه در 30 سال گذشته تلاش کرده که به نوعی موازنه رو در ارتباط با آذربایجان و ارمنستان حفظ کنه، البته روی کرده نزدیکی بیشتر با ارمنستان رو لحاظ کرده، اما در حال حاضر ترکیه قرار نیست که به سادگی صحنه قفقاز جنوبی رو اون هم به دعوت آذربایجان که آمده ترک کنه. از نخستین ساعات آتش بس ترکیه، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کردن به صراحه که این آتش بس نمیتونه در حقیقت یک راه حل دائمی باشه و باید ارمنستان سرزمین‌هایی رو که اشغال کرده ترک کنه. بنابراین در حال حاضر آنچه که در برابر روسیه مطرح میشه اینه که چگونه نقشی رو هرچند کوچک به ترکیه ببخشه.
آقای اتوبکی، نقض این آتش بس خیلی زود با واکنش توأم با نگرانی روسیه، اتحادیه اروپا و حتی ایران روبرو شد. چه شده که این درگیری این دوره بین این دو جمهوری سابق شوروی اینقدر مایه نگرانی کشورهای اطراف و حتی دورتر شده؟
به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان در سالهای گذشته زرادخانه بسیار بزرگی رو آماده کرد و عزم رو جزم کرد که نوعی پایان بده به این مناقشه. 30 سال از این رو در روی میگذره و هیچ گزینه ای رو دو طرف نتونستن پیدا کنن که راه حل دائمی باشه. در حال حاضر حکومت آذربایجان با بحران مشروعیت و مقبولیت از طرف مردم خودش روبرو هستش. 20% از سرزمین آذربایجان از دست رفته و علیف پدر و علیف پسر هر دو این نوید رو به آذربایجان داده بودند که روزی ما این سرزمین رو باز پس خواهیم گرفت. بنابراین آنچه که به جد در حال حاضر برای رهبری آذربایجان مطرحه اینه که به نوعی ترکیه رو وارد این درگیری بکنه، این صحنه بازیگری بکنه، شاید از قبل حضور ترکیه نوعی راه حل میانی، نه حداقل به اون شکلی که بگیم که حتما به تمامی سرزمین ها از سوی ارمنستان ترک خواهد شد، حداقل بخش هایی رو ترک بکنه که از الهام علیف بتونه با دست پر به باکو برگرده و بگه که نتیجه این رو در روی این بود که ما نقطه پایانی گذاشتیم بر 25 سال نه جنگ و نه صلح.
رجع اتابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند بود.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما نیروهای امنیتی بلاروس روز گذشته در یکی از خشونت‌آمیزترین برخوردهای خود با اعتراض‌های هفته اخیر در مینسک بیش از 400 نفر را در این شهر دستگیر کردند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
بیستم مهر ماه در تقویم بلاروس یکی از خشونت‌آمیزترین روزهای این کشور بود. فقط در یک روز نیروهای پلیس بیش از 400 معترض را در مینسک، پایتخت بلاروس، بازداشت کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از استفاده پلیس ضد شورش از ماشین‌های آبپاش، نارنجک صوتی و گاز اشک‌آور در خیابان‌های مرکزی علیه معترضان خبر داده است. دولت الکساندر لوکاشنکو دست کم 40 روزنامه‌نگار را هم در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کرده است. اعتراض‌های روز یک شنبه به فاصله کوتاهی از دیدار الکساندر لوکاشنکو با رهبران معترضان در زندان صورت می‌گیرد. گفته شده است که محتوای این دیدار بحث اصلاح قانون اساسی بلاروس بوده است. اگر به عکس منتشر شده از این دیدار نگاهی بیندازیم، آقای لوکاشنکو را در پشت میزی می‌بینیم که زندانیان اعتراض‌های اخیر حضور دارند، اما تصویر یک نفر آشناتر از هم است. رقیب بانکدار او در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری اخیر این کشور، ویکتور باباریکا. در این عکس لیلیا ولاسوا، وکیل و عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون، و ویتالی شکلیاروف، تحلیلگر سیاسی بلاروسی آمریکایی هم حضور دارند. سوتلانا تیخانوفسکایا، رقیب دیگر الکساندر لوکاشنکو که پس از انتخابات مجبور شد به لیتوانی بگریزد، در واکنش به این اقدام آقای لوکاشنکو از اینکه او این بار نفس وجود زندانی سیاسی در این کشور را قبول کرده ابراز خوشبینی کرده، اما گفته است شما نمیتوانید در سلولهای زندان با کسی گفتگو کنید. جدای از اینکه برخی رهبران مخالف دولت آقای لوکاشنکو اقدام او در دیدار با گروهی از رهبران مخالف زندانی را نشانه ضعف او دانستند، آمریکا و واشنگتن بلاروس و دولت مستقر را به اتهام تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تازه ترین موضع‌گیری پس از یک شنبه خشونتبار مینسک از پیگیری تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها خبر داد و گفت که اعضای اتحادیه درباره آینده تعامل دیپلماتیک با مینسک بحث خواهد کرد. بلاروس از دو ماه قبل و در پی انتخابات ریاست جمهوری که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بوده است. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری او از قدرت پس از 26 سال هستند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در یک حرکت نمادین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران، از شنبه هفته جاری تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب شده است. این حرکت از سوی نهادی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان شکل گرفته و تصویر بزرگ خانم ستوده تا شنبه هفته آینده در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در انگیزه 18 سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام، شنبه این هفته از سوی ایرانی ها همزمان در 33 شهر و پایتخت اروپا و آمریکای شمالی تظاهراتی برگزار شد. همپای این حرکت ها برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم طی مراسمی از سوی نهادی با نام فروم دموکراتیک ایرانیان در شهر ماینز آلمان، از تصویر بزرگ نسرین ستوده به ابعاد 2 متر در 3 متر در برابر تئاتر مرکزی این شهر پرده برداری شد. در گوشه ای از این تصویر جمله ای به زبان آلمانی به چشم می خورد که برگردان فارسیان از این قرار است: برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران گام های عملی بردارید. این تصویر بزرگ از نسرین ستوده در مکانی نصب شده که همه روزه هزاران نفر در حال رفت آمدند. این تصویر تا شنبه آینده در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. در مراسم پرده برداری از تصویر بزرگ نسرین ستوده در شهر ماینز آلمان، همسرش رضا خندان هم در یک پیام تلفنی ابراز امیدواری کرد که این گونه حرکت ها راه را برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران هموار کند. در پایان این مراسم، بهروز اسدی، یکی از برگزار کنندگان این حرکت، اینطور به رادیو فردا گفت:
در مورد زندانیان سیاسی که الان در زندانهای ایران به سر می‌برند، من جمله خانم نسرین ستوده، سعی کردیم که صدای اونها باشیم و در دفاع از مبارزات آنها و برای آزادی آنها صداشون رو به گوش دیگران برسونیم و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و سمبل اونها خانم نسرین ستوده شدیم، زیرا که خانم نسرین ستوده در این دوران با اعتصاب غذایی که انجام دادن و فشاری که آوردن و خواستی که دارن بایستی که تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن، خواستی است به حق و ما از این خواست بدون هیچ گونه قید شرطی دفاع بکنیم. برای این که بتونیم این کار رو مستمر انجام بدیم، ما یک تصویر خانم نسرین ستوده به مدت 1 هفته در جلوی تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب کردیم که افکار عمومی، شهروندایی که میان رد میشن، ببینن چه در زندان‌های ایران می‌گذره. این تصویر بزرگ از خانم نسرین ستوده، بزرگیش 3 متر در 2 متر هستش که ما اینو روی یک پایه نصب کردیم به امید اینکه مسئله زندانیان سیاسی در ایران و آزادی زندانیان سیاسی به مثابه یک خواست عمومی مطرح بشه.
تصویر بزرگ نسرین ستوده در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز آلمان در حالی نصب شده که 1 ماه است کمپین و کارزاری اینترنتی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران از سوی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی راه اندازی شده. همزمان با این کارزار یک ماه پیش هم قانون قضات آلمان به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون در کشورش جایزه امسال خود را به این وکیل زندانی اهدا کرد. خانم ستوده در نهم مهر ماه جاری نیز یکی از 4 شخصیتی بود که برنده جایزه نوبل آلترناتیو شد. این جایزه همه ساله به چهره‌های سرشناسی در دنیا اعطا می شود که برای برقراری دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش خبری مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.